در پی افزایش بهای ارز طلا و سکه، شماری از کسبه تهران دست به راهپیمایی زدند.
بسیاری از این عواملی که اینو پدید آورده عوامل خودساخته دولت، برخی از روی ندانستن و برخی از روی عمد.
محمد جواد ظریف ناموفقیت برجام را برای ایران خیلی خطرناک توصیف کرد.
اون نگرانه که خروج ایران از برجام بود امنیتی بده به مشکلاتی که امروز ایران فقط اقتصادی میبینه.
و رئیس قوه قضاییه ایران میگوید فشار بیرونی عامل بدل شدن موضوع حقوق بشر ایران به چالشی مهم است.
اون فکر میکنه که چون این احکامی که صادر میکنن به نظر اون احکام عادلانه است، فکر میکنه که موازین حقوق بشر هم بر اساس موازین شرعی است.
برای شنیدن این گزارش ها و البته گزارش هایی درباره آخرین اخبار میادین ورزشی همچنان با رادیو فردا همراه باشید. قیمت همه ارزها طلا و سکه در تهران روز یکشنبه به شدت افزایش یافت. قیمت دلار که قرار بود 4200 تومان مبادله شود، روز شنبه به قیمت 8000 تومان در بازار غیر رسمی داد و ستد شد و روز یکشنبه به بیش از 9000 تومان رسید. این جهش افسار گسیخته نرخ ارز و طلا و سکه به اعتراض خیابانی گروهی از کاسبان در تهران انجامید. در این زمینه بیشتر بشنوید از مهرداد قاسمفر.
قیمت دلار در کمتر از یک روز پس از آنکه در روز شنبه به رقم بهت برانگیز 8000 تومان جهیده بود، روز یک شنبه به بیش از 9000 تومان صعود کرد تا شوک تازه‌ای به مردم و بازار اقتصاد ایران وارد کند. شوکی که نخستین پیامدش واکنش کسبه تهران بود به این سیر صعودی بیشتر ارزها و طلا و سکه که اگرچه قابل انتظار اما غیر قابل تحمل برای بسیاری از کاسبان خرده پا و البته اکثریت بزرگ طبقات اجتماعی در ایران است. تعدادی از کسبه پاساژ علاءالدین و مجتمع چارسو و کسبه خیابان جمهوری در تهران روز یکشنبه در اعتراض به نابسامانی وضعیت ارز مغازه‌های خود را تعطیل کرده به خیابان آمدند و راهپیمایی کردند. کنترل قیمت ارز از جمله قول‌هایی بود که دولت از 3 ماه پیش که با زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام و در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت ارز به حدود 7000 تومان همراه شد به مردم داده بود. از آن پس با اعمال سیاست‌های سختگیرانه دولت سعی در نگه داشتن نرخ ارز در سطح 4200 تومان کرد، اما وقایع پس از آن نشان دادند که این سیاست به نتیجه‌ای نرسیده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن.
عرض کنم که اتفاقا همین سیاست به اصطلاح سختگیرانه که شما عنوان کردید دلیل عمده این نابهنجاری هاست. ببینید، شما فقط به آمار رسمی بانک مرکزی توجه بکنید. در 2 ماه اول امسال حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام گرفته. چرا؟ در حالی که ما واردات ماهانمون در حدود 4 میلیارد دلاره. برای اینکه وارد کنندگان که عمدتاً هم خودی هستن برای دستگاه، اینا با توجه به اینکه نرخ بازاری دلار بالاتره، هجوم آوردن برای خالی کردن خزانه. در نتیجه از یک سو ما انفجار تقاضا رو داریم، از سوی دیگر عرضه محدود به خاطر محدودیت‌هایی که دولت داره، به خاطر تعهدایی که دولت جای دیگر داره، در نتیجه موجودی عرضه دولت اون که میتونه بازار عرض کنه محدوده. در نتیجه در برابر این عرضه محدود تقاضا به صورت انفجاری موجوده. از سوی دیگر طی همین ماهای گذشته به علت خراب بودن چشم‌انداز فردا، بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌های خودشون رو از ایران خارج کردن، به طور اینکه به گفته مجلس طی یک ماه 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده. در نتیجه اعلام این نرخ تصنعی از یک سو سبب می‌شود که صادرات به اصطلاح غیر نفتی که متعلق به شرکت های متفاوته. پولا که میره بیرون از بیرون برنگرده، برای اینکه اگه برگردونند اینا ناگزیر میشن که طبق صورتحسابی که دارن اینو تحویل بانک مرکزی بدن. از قرار 4200 تومان و حاضر نیستن این کارو بکنن. در نتیجه با انواع حیل، با انواع صورتحساب سازی ها این پولو برنمیگردونن. در نتیجه دولت در یه همچین وضعیتی گیر کرده.
همه ی شواهد نشانگران است که جامعه ایران در وضعیت ملتهبی به سر میبرد. بیشتر مقامات ایران به طور مستقیم یا تلویحی از خطرات فزاینده پیش روی نظام سخن میگویند. اما یکی از مهمترین این خطرات، بیش از آن که به گفته اصولگرایان و اصلاح طلبان خطرات خارجی باشد، احتمال پیوند خوردن بحران‌های اقتصادی کشور است با نارضایتی‌های عمیق اجتماعی طبقات و اقشار مردم از سیاست‌های جاری نظام. حسن منصور:
ببینید، این یه پدیده کاملا قانونمنده. یعنی وقتی قیمت دلار به این وضع افزایش پیدا میکنه، حتی کالاهایی که به دلار وارد نمیشند قیمتشون گرون میشه. این اثر روانی در این حال، اثر روانی در مدت کمی ترجمه میشود به اثر واقعی در اقتصاد ایران. بازاری یا اونی که جنسو داره امروز به این قیمت که میفروشه، فردا بخواد جاگزین بکنه به چه قیمتی باید بخره، محاسبه اونو میکنه. در نتیجه بستن مغازه بیشتر به صرفشه تا اینکه امروز بفروشه و بعد برگرده همون کالا رو 30% گرونتر بخره. به این ترتیب اینا همه در مخمصه قرار گرفتند و نگران وضعیت خودشون هستند. حفظ ارزش دارایی هر کسی براش اهمیت حیاتی و استراتژیک داره. امروز خیلی ها هستن در ایران که با پولی که در بانک گذاشتن از درآمد اون ارتزاق میکنن، بازنشستگان و گروه های وسیعی از مردم ایران. اینا شب میخوابن، صبح بلند میشن میبینن که 20% از ارزش پولشون کاسته شده. وانگهی دامن زدن به این وضعیت که دانسته و دانسته ندانسته انجام میگیره، فونکسیونهای دیگری در پی داره، از جمله این که بدهی کلان دولتی که رقمش به 740 تریلیون تومان رسیده، در واقع این رو آب میکنه، این تورم. یعنی شما اگر 20% در سال تورم داشته باشید، سالانه از قبل همین اندازه بدهی که دولت وجود داره، سالانه در حدود 150 هزار میلیارد تومان از بدهیتون کم میشه. در نتیجه یک راه ناجوانمردانه برای کاهش بدهی دولت این است که پول مملکت رو به ارزگی بکشونید، اتفاقی که در کشور میفته.
خبرهای غیر رسمی حاکی از آن است که اگرچه خرید و فروش در بازار ارز تهران صورت نمیگیرد، اما روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران همچنان ادامه دارد. مقامات مسئول هنوز هیچ واکنش جدی نسبت به این افزایش بی سابقه نشان ندادند.
گزارش مهداد قاسم فر را میشنوید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
مثل همیشه آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در ضمن آدرس اینستاگرام ما هست instagram.com/radiofarda. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اظهار نظری تازه درباره برجام، هدف آمریکا را خروج ایران از برجام دانسته. آقای ظریف ناموفق بودن توافق هسته‌ای را برای ایران خیلی خطرناک توصیف کرده. ساعتی پیش گفتگوی کردم با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا، و ابتدا درباره منظور آقای ظریف از خطرناک بودن ناموفقیت برجام برای ایران پرسیدم.
نتایج دراز مدتی است که آقای ظریف نگران اون هست. اگر که ایران از برجام بیاد بیرون به علت ناموفق معرفی کردنش، ناگزیر اقدامات تلافی جویانه‌ای بکنه که این اقدامات به نوبه خودش کارهای تنبیهی رو متوجه ایران میکنه که اروپا هم نمیتونه از این تنبیهات خودش رو کنار نگه داره. جای دیگری آقای ظریف خودش اعلام میکنه که شاید هدف آمریکا اصلا بیرون رفتن ایران از برجام هست، یعنی مبادرت کردن به کارهایی که تلافی جویی آمریکا رو تشویق بکنه. به هر حال اون نگرانه که خروج ایران از برجام بود امنیتی بده به مشکلاتی که امروز ایران فقط اقتصادی میبینه.
در چند روز گذشته کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفته بود که راههایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وجود داره. این در حالی هستش که آقای ظریف گفته که آمریکا مجاری تنفسی ما رو شناسایی کرده.
آقای خرازی نماینده جناحی نیست که امروز آقای ظریف خودش رو عضو اون می‌بینه، حداقل در دولت آقای خرازی نیست و از اصولگراها نقل قول میکنه، ولی واقعیت قضیه این است که اروپایی ها میتونن برای کمک به ایران اقدامات بیشتری انجام بدن، ولی باید دید که این توانایی ارزش انجامش رو داره یا خیر. من باور ندارم که به هر علتی اروپایی ها ضمن علاقه من بودن به اینکه در برجام باشن هر هزینه‌ای رو برای حضور ایران بدن. ایران هیچ کدوم از خواسته های اروپایی ها من جمله برنامه موشکی و یا تعدیل در زمینه حقوق بشر یا تعدیل اقدامات نظامی در منطقه شون رو نپذیرفته، در حالی که اینا موضوع انتقاد اروپایی ها هم هست. خواسته اروپایی ها این هست که در برجام بمونند، ولی نه به هر قیمتی. حالا آقای ظریف داره میگه به همون نسبتی که ما راه های فرار از تحریم ها رو پیدا کردیم و صراف ها به جای سیستم بانکی به ما کمک میکردن، آمریکایی ها هم این راه هایی که ما تجربه کردیم حالا باش آشنا هستن، بنابراین همین راه ها رو هم بستن و پیش پیش آدمی مثل زراب که بزرگترین صرافی بوده که جمهوری اسلامی نقل و انتقالات پولیش با او انجام میده رو دستگیر کردن، محاکمه کردن و نگه داشتن. و این یکی از نمونه کارهایی است که ضمن داشتن تجربه از طرف ایران برای دور زدن تحریم ها، آمریکا رو هم آشنا کرده به راههایی که ایران قبلا تجربه کرده. بنابراین این مجاری رو آقای ظریف میگه که آمریکایی ها از پیش بستن.
در شرایط فعلی آیا فکر میکنید ایران هم ممکن هست مثل کره شمالی به مذاکره مستقیم با آمریکا تن بده؟
فکر میکنم با اینکه آقای ظریف میگه سیاست ما در مقابل برجام سیاست حکومته، ولی حکومت هنوز در این مورد به نظر قطعی نرسیده. من هنوز تصور میکنم نامه‌ای که منسوب به چند ده نفر از کسانی که پیشنهاد مذاکره با آمریکا رو دادن نظر بخشی از حاکمیته، ولی بخش دیگری از حاکمیت همون هفت شرطی رو هنوز بهش باور دارن که فکر میکنن بایستی پیش پای اروپا قرار داد و فکر میکنن که با بیرون آمدن از برجام و اقتصاد مقاومتی میشه این وضعیت رو ادامه داد، در حالی که مردم واکنششون نسبت به این قضیه واکنش دیگری است.
توضیحات رضا تغیزاده کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنیدید درباره اظهارات اخیر محمد جواد ظریف، درباره اینکه هشدار داده درباره ناموفق بودن توافق هسته‌ای که در این صورت شرایط برای ایران خیلی خطرناک خواهد بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران ضمن انتقاد از فشار نهادهای بین المللی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران گفت که به دلیل فشار بیرونی موضوع حقوق بشر به یکی از چالش‌های مهم در برابر جمهوری اسلامی بدل شده. رئیس قوه قضاییه شامگاه شنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران گفت دشمنان ما حقوق بشر را ابزار می‌کنند برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی و برخی هم در داخل کشور هم صدایی می‌کنند با اینها. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس افتخاری جامعه حقوق بشر در فرانسه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این سخنان واکنش نشان داده.
آقای لاریجانی طلبه بوده، حوزه دیده است، نه حقوق خونده و نه آگاهی نسبت به حقوق بشر داره. خب بنابراین اون فکر میکنه که چون این احکامی که صادر میکنن به نظر اون احکام عادلانه است، فکر میکنه که موازین حقوق بشر هم بر اساس موازین شرعی است. میگوید که غرب و مجامع حقوق بشر صحبت ما رو نمیفهمن، شناختی نسبت به سیستم و نظام قضایی ما ندارن و به این اعتبار فکر میکنه که اون نظامی که از نظر اون مشروعیت داره بعد مشروعیت بین‌المللی داشته باشه. بنابراین از روی نادانی یا با همون اصطلاحی که الان در ایران معمول شده فرافکنی، فکر میکنه که بتونه واقعا یک توجیهاتی رو ارائه بده و در مخالفت با اعتراضهای سازمانهای حقوق بشر اهم از ملی یا مدافعان حقوق بشر در ایران که به بهای سنگینی هم اعتراضاشون متاسفانه تمام میشه و از جمله بازداشت دو خانم وکیل دادگستری طی هفته گذشته، نسرین سکوده و خانم زینب طاهری، بنابراین به قول خودش میگوید که از حقوق بشر استفاده سیاسی میکنن برای محکوم کردن جمهوری اسلامی.
آقای لاهیجی، رئیس قوه قضاییه میگه نهادهای بین المللی اصولا اطلاعاتشون رو از منابعی مثل سازمان مجاهدین خلق به دست میارن و به همین دلیل قادر نیستن شاخصهای حقوق بشر در ایران رو رصد و ارزیابی کنن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، وقتی میگه شاخصهای ما یعنی شریعت، یعنی قوه قضاییه اسلامی که یک آخوندی مثل اون رئیسشه. بنابراین این با اون چیزی که در موازین بین المللی حقوق بشر ازش قوه قضاییه مستقل و قوه قضایی که صلاحیت داره دادگاه عادلانه و محاکمه عادلانه برپا کنه، تفاوت ماهوی داره. سازمان‌های حقوق بشر هم و مدافعان حقوق بشر هم بر اساس واقعیاتی که در ایران هست قضاوت میکنن، احتیاجی هم دیگه به اخباری که از طرف گروه های سیاسی میاد ندارن. محاکمه محمد سلاس خب در ایران هم خبرهاش تو کم و بیش منتشر کردن، خانواده هم عکس اون مرد رو بعد از اینکه دستگیر کرده بودن با سر و کله شکسته منتشر کردن، یا به اصطلاح خودکشی یکی از کسانی که در ارتباط با محیط زیست گرفته بودن، آقای کابوس امامی، احتیاجی به سازمان‌های سیاسی نداره. هزارها زندانی که در ایران هست، دستگیری خانم نسرین سوده فقط به خاطر اینکه از یکی از دخترهایی که در ارتباط با حجاب اجباری فقط روسریش رو برداشته بود، خب اون خانم رو آزاد کردن. ولی الان که از خانم نسرین ستوده خواستن که یک وثیقه 650 میلیونی بیاره، یعنی اونا فکر کردن خودشون اگر دارن متاسفانه ثروت ملی رو غارت میکنن، مدافعان حقوق بشر و از جمله نسرین ستوده هم در قدرت مالیشون هست که بخوان 650 میلیون برن اونجا وثیقه بکنن، باج بدن به جمهوری اسلامی برای اینکه از زندان بیرون بیان. دو سازمان حقوق بشر ایرانی رو، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر در ایران رو که جمهوری اسلامی تعطیل کرده و مسئولانش هم در خارج از ایران هستن و از جمله من یا خانم عبادی. ولی الان خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی به اندازه‌ای در خبررسانی فعالیت دارند و خب بعضی خبرها در رسانه‌های خبری ایران هم منتشر میشه درباره بازداشت‌ها، درباره اعدام‌ها. بنابراین سازمان‌های حقوق بشر و ما احتیاجی به اینکه سازمان‌های سیاسی منتشر می‌کنن استناد کنیم نداریم، هرگز هم در گزارش‌های خودمون نمی‌کردیم و نخواهیم کرد. بله، جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که اگر به گزارشگران سازمان ملل اجازه ورود به ایران نده، جامعه جهانی نخواهد از وضعیت حقوق بشر در ایران به موقع آگاه بشه. ولی خب طی نزدیک 4 دهه گذشته دیدن که واقعیت غیر از اینه و دیدن که بالاخره مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشر میتونن کم و بیش به وخامت وضع حقوق بشر در ایران آگاه بشن و جامعه جهانی رو
آقای لاهیجی، رئیس قوه قضاییه در گفتگوش با تلویزیون ایران گفته که سیستم قضایی ما و انتقادها از اون که فشل و تنبل هست صحیح نیست، چرا که ما در سال گذشته 12,300,000 پرونده رو مورد بررسی قرار دادیم.
اولا همین رقم نشون میده که سیاست جزایی قوه قضایی جمهوری اسلامی شکست خورده. یعنی وقتی اینها 12 میلیون یا 13 میلیون پرونده رسیدگی میکنن، یعنی اینکه قوه قضاییه در مبارزه با جرم جنایت شکست خورده. که به لحاظ اینکه اگر اعمال مجازات باعث کاهش جرم نشه، خب نشون میده که اون سیستم شیوه غلطی بوده و این کارنامه فضاحتبار جمهوری اسلامی نشونش میده.
گفتگوی الهه روانشاد بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری جوامع حقوق بشر در فرانسه. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
ایرانیان عزیز، تا وقتی این آخوندها هستن، این آقازاده هستن، این سپاه و این بسیج هستن، ما نمیتونیم بفهمیم تو مملکتمون چه خبره، چجوری دارن از اون غارت میکنن و میدوزن و اون چپاولو میکنن. ولی یک دفعه که بیرونشون کنیم، یک دفعه که کشور دست خودمون بگیریم، تمام مدارکی که پشت سر اسم و رسمایی که پشت سر دزدیدن، اون دزدایی که پشت سر هستن، همشون رو میگیریم، همشون رو به سزای اعمالشون میرسونیم، محاکمهشون میکنیم و پولایی هم که از کشور دزدیدن همشون باید مصادره بشه. کشور رو با قدرت خود مردم اداره خواهیم کرد و اون کسانی که تو این 40 سال مملکت رو به چپاول بردن باید محاکمه بشن. پولی که از ایران خارج کرده با دوستی که با تمام دولت‌های خارجی با همسایه‌هامون خواهیم داشت، همه رو ازشون می‌گیریم و دوباره مردم ایران صاحب کشور خودشون خواهند شد. دیگه فرقی بین مسلمون و مسیحی و یهودی و زرتشتی و بهایی و سنی و شیعه و اقلیم‌های مختلف از بلوچ و کردستان و لور و گیلک و آذری و فارس و عرب و هممون یکی میشیم و حقمون رو ازشون می‌گیریم. خودمون رو باید از دست اینا نجات بدیم. اون روز میرسه. پاینده باد ایران.
من داشتم نگاه میکردم این آقایون شکنجه‌گرا و بازجوا. من میخوام یه سوالی از اینا بکنم. شما خانواده ندارین که این ملت رو اینجوری شلاق میزنین، توهین میکنین، تجاوز میکنین؟ یه خود فکر کنین، اگه یکی به خانواده شما، به زنتون، بچهتون، مادر پدر و خواهر برادرتون این کارو بکنن، شما چه عکس العملی نشون میدین؟ نمیایین دم زندان وایسین که خانواده اونا وای میسن، بعد اونا رو میگیرین میکنین تو زندان؟ مواظب باشین، خیلی دور نیست، نذاریم بلا سر شما بیاد. پاینده ایران، فدای ایران.
پیام هم برای بچه های تیم ملیه که کارشون خیلی خوبه، امسال بهشون تبریک میگم. فقط میخواستم یه چیزی بگم راجع به رونالدو. من خودشون میدونن ولی خب منم به عنوان یه ایرانی دارم میخواد اینو بهشون بگم که رونالدو خیلی وارد تو انداختن خودش رو زمین، یعنی خودشو خوب راحت میندازه زمین و راحت فول میگیره. اینی که مواظب باشید که ازتون فول نگیره، مثلا تا 18 قدم و دور و بر 18 قدم خوراکشه خود انداختن. بچه‌ها امیدوارم موفق باشید.
و آخرین گزارش این بخش، جنگنده های روسی در حمایت از حمله نیروهای دولتی در جنوب سوریه برای اولین بار در یک سال اخیر مناطقی را در این کشور بمباران کردند. بعد از این حملات سازمان ملل خواستار توقف فوری این درگیری‌ها شد و کشورهای غربی روسیه را به کمک به برقراری آتش‌بس در جنوب سوریه فراخواندند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید روسیه در عملیات نیروهای دولتی در جنوب سوریه مشارکت میکند. بر پایه این گزارش، جنگنده های روسی یک شنبه چند مکان در جنوب غربی سوریه که در اختیار مخالفان دولت است را بمباران کردند. مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران در استانه، جنوب سوریه از یک سال پیش به عنوان منطقه امن تعیین شده بود و روسیه با آمریکا و اردن نیز درباره حفظ آتش بس در این منطقه توافق کرده است. اما برای نخستین بار از تابستان سال گذشته، روسیه دست به حمله هوایی به این مواضع زده و از ارتش سوریه برای بازپسگیری این منطقه راهبردی در مرز اردن و بلندی‌های جولان پشتیبانی هوایی می‌کند. همزمان گزارش‌ها حاکی‌است ایران و نیروهای وابسته به آن از جمله حزب الله از مرز بلندی‌های جولان با اسرائیل فاصله گرفتند. خبر از سرگیری حملات جنگنده های روسی در جنوب سوریه در حال منتشر می شود که وزارت دفاع روسیه یک شنبه تنها به دو مورد نقض آتش بس اشاره و همچنین اعلام کرد یک سوم جنگنده های روسی به پایگاه دائمی خود بازگشتند. آناتولی آرونوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید درگیری ها در جنوب سوریه مرحله جدید این بحران است.
برای اسد و همپیمانانش تصرف مناطق کاهش تنش اقدامی برنامه ریزی شده است و از مدتها پیش معلوم بود کوچ دادن شورشیان به این مناطق صرفاً برای آن بود تا سر فرصت آنها را نابود کنند. پس از حما و قوطه شرقی نوبت به جنوب رسیده و پس از آن ادلب عرصه درگیری ها خواهد بود. توپ در زمین غرب است، اما غرب عملا پذیرفته اسد بر قدرت باقی خواهد ماند و منتظر است ببیند با بازگشت کنترل وی بر کل سوریه اقدامات متحدانش برای حل این بحران چه خواهد بود.
ارتش سوریه در روزهای اخیر عملیات نظامی در جنوب سوریه را آغاز کرده. جمعه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار توقف این عملیات شد و سخنگوی وی هشدار داد حملات جدید بار دیگر هزاران غیر نظامی را آواره می کند. اتحادیه اروپا از روسیه، ترکیه و ایران که خود را ضامن آتش بس در سوریه می نامند خواست پایان درگیری ها در جنوب سوریه را تضمین کنند. جمعه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل این عملیات را نقض توافق و روسیه را مسئول دانست. اما در حالی که ماه گذشته وزارت خارجه آمریکا هشدار داده بود که نقض آتش بس در جنوب سوریه با واکنش قطعی روبرو خواهد شد، خبرگزاری رویترز یک شنبه گزارش داد که مخالفان اسد پیامی دریافت کردند که نباید در برنامه ریزی اقدامات خود به پشتیبانی نظامی آمریکا امید داشته باشند. رویترز می نویسد در نامه‌ای که نسخه آن را در اختیار دارد آمده، آمریکا به روسیه و دولت سوریه گوش زد خواهد کرد که از اقدامات نظامی دست بکشند، اما هر گونه تصمیم برای رویارویی با این حملات بر عهده مخالفان است و آنها نباید انتظار داشته باشند آمریکا در این بحران مداخله نظامی کند. در حالی که کشورهای غربی از مدت‌ها پیش از پافشاری بر برکناری اسد از قدرت منصرف شدند، تلویحاً کمک به بازسازی سوریه را به کنارگیری وی منوط کردند. اما اسد یک شنبه طی مصاحبه با یک تلویزیون روسی مدعی شد دمشق اجازه نخواهد داد غرب در بازسازی سوریه ایفای نقش کند. او به شبکه انتوه گفت توانایی سوریه و کمک دوستان کافی است و نگرانی در این رابطه وجود ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکا رو میشنیدید. اما در این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان باشید. دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در احکامی سنگین برای 34 درویش گناه‌آبادی زندانی در مجموع 114 سال زندان و 222 ضرب شلاق صادر کردند. شماری از مغازه‌داران مراکز خرید علاءالدین و چارسو در تهران در اعتراض به آنچه نابسامانی وضعیت ارز خوانده می‌شود، مغازه‌های خود را تعطیل کردند. در رقابت‌های جام جهانی فوتبال، تیم انگلیس در یک بازی پرگل با نتیجه 6-1 پاناما را شکست داد و تیم‌های ژاپن و سنگال به نتیجه تساوی 2-2 رسیدند. نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها میگوید برخی از روستاییان این منطقه فقط برای زنده ماندن آب پیدا میکنند و در بعضی مواقع مردم و حیوانات از آب گودالهای بزرگ به صورت مشترک استفاده میکنند. خبرگزاری ایسنا خبر داد قیمت دلار روز یکشنبه در بازار غیر رسمی به 8700 تومان رسید. و به گزارش خبرگزاری تسنیم قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از 2,820,000 تومان عبور کرده است. محمد رضا تابش نماینده مجلس میگوید حراست قوه مقننه نمیتواند نمایندگان را از استفاده از تلگرام منع کند. و وکیل مدافع محمد حبیبی فعال زندانی حقوق صنفی معلمان گفت به درخواست معاینه پزشکی موکلش رسیدگی نشده است. شنونده سرخط خبرها بودید. با این سرخط به انتهای مجله نیمه شب امروز رسیدیم، امروز و امشب البته، و شما رو میسپارم به دست رضا جمالی همراه با ویژه برنامه شبهای جام جهانی. از من نوشین سید حسینی، شب و روزتون بخیر.
آرام تیر ماه 1397 خورشیدی با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا میزبان شما هستیم. از هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید بهتون درود میفرستیم. همچون شب‌های گذشته به همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های انجام گرفته روز خواهیم پرداخت. همچنین در طول این برنامه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه تماس برقرار می‌کنیم و شما را از آخرین خبرهای حاشیه‌ای در جام جهانی بیشتر در جریان قرار خواهیم داد. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز یکشنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه از گروه‌های هفتم و هشتم این مسابقات سه بازی انجام گرفت که در نخستین بازی دو تیم پاناما و انگلیس در استادیوم نیژنی نوگوراد به مسافه هم رفتن که تیم انگلیس موفق شد با نتیجه 6-1 به پیروزی برسد. این دومین بازی پرگل این جام در گروه هفتم است که در این دور از مسابقات تا به اینجای کار به دست آمده است. امشب دو روزنامه‌نگار ورزشی کارشناسان این برنامه هستند که از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنند. آقایان امیر برادران در آمریکا و مهدی رستمپور در دانمارک، خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای رستمپور سلام بر شما، تحلیلتون رو از بازی انگلیس و پاناما میشنویم.
سلام بر شما آقا رضای جمالی عزیز، همچنین جناب آقای امیرخان برادران و شنوندگان محترم در خدمتون هستم.
بازی رو چطور دیدی؟ دومین بازی پرگل بود، انگلیس اونطور که باید ازش انتظار میرفت امروز خودشون نشون داد و یک صحنه هتریک هم دیدیم.
انگلیس خیلی خوب تا اینجای کار جامو در واقع پیش اومده، یعنی قبل از جام صحبتی که مطرح بود این بود که هیچ وقت جام توی جام جهانی انگلیس خوب نتیجه نمیگیره، همیشه میون و نتایج خوبی نمیگیرن، ولی خب واقعا نمیشه کمچین پیشورزی رو مبنا قرار داد و تیم بسیار خوب، بازیکنهای جوان، تلفیقی از نفرات جوان و بازیکنهای پر انگیزه و اون چیزی که به نظر میاد تیم بی‌حاشیه تو متن خودش، این خیلی مسئله مهمیه تو جام جهانی و بسیار پر انگیزه هستن و نفرات جوان خیلی خوب جواب دادن، نفرات با تجربه هم تونستن شرایط خوبی داشته باشن. درسته که رقیب پاناما بود، ولی به هر حال همین که مثلا مقابل تونس توی وقت اضافه تا آخرین ثانیه انگلیس می‌جنگه بازی رو در میاره، امروز هم به همین ترتیب بازیکنی مثل مثلا لوفتوس‌چیک وقتی وارد زمین میشه و در ترکیب قرار میگیره میتونه حتی گل بزنه و تاثیرگذار باشه، یا لینگارد به همین ترتیب، جان استونز فوق‌العاده بود، هری کین هم که به هر حال الان آقای گل جام انگلیس، شرایط خیلی خوبی داره و با کم به نظر میاد که رضا با کمترین تلفات با حفظ آمادگی، یعنی بدون اینکه این تیم فشار خاصی رو متحمل بشه، گام به مرحله حذفی میذاره و این نکته مهمیه.
ممنون از شما آقای برادران، سلام بر شما، تحلیل کارشناسی شما رو هم از بازی انگلیس و پاناما میشنویم.
آقای جمالی به شما مهمانه برنامه و همینطور شنوندگان شما درود میفرستم و سپاسگزارم از دعوت جناب علی. تیم ملی انگلستان همطور که در بازی امروز و کلا در 2018 روسیه همطور که انتظار میرفت تیم متفاوتی بودش. انگلیس که قبلا سالها در سالهای گذشته توپای از کنارها سانتای دروازه بود، امروز میبینیم انگلستان عادت کرده که پاس بده، پاسهای کوتاه بده، حفظ توپ بکنه. من خاطرم از سال 2008 وقتی کاپلو سرمربی تیم انگلستان شد، در اولین بازی تیم انگلستان در مقابل اسپانیا قرار داد، نتیجه 2-0 به نفع اسپانیا شد. وقتی خبرنگار از کاپلو پرسیدن که چی فکر میکنی، گفت نتیجه مهم نیست، من میخواستم فقط اینها یاد بگیرن که چطور پاس بدن و چطور حفظ توپ بکنن. 10 سال از اون زمان میگذره، امروز میبینیم نسل جدید فوتبال انگلستان با تغییراتی که در سیستم آکادمی فوتبال انگلستان پیش اومد، تغییرات به اون صورت که کاپلو بهشون ارائه داد، گفت تو زمین‌های بزرگ تمرین کنین اما به جای دروازه بزرگ از دروازه کوچیک استفاده کنین، همون بازی گل کوچیک قدیمی خیابان‌های خودمون که بسیار از نظر فردی و تکنیکی رو بچه‌ها تاثیرگذار خواهد بود. انگلستانی امروز جوان‌ترین تیم بعد از آلمان و نیجریا در جام جهانی دارن، اوج سنی 24 سال، تیم بسیار جوانی، انگیزه بسیار زیادی دارن و امروز هم دیدیم که توپای روی زمین، کارهای نفرات هماهنگی بسیار خوب و گل‌های زیبایی که به ثمر رسوندن. از اون طرف مربی جوانی که روی نیمکت دارن، یک رابطه بسیار صمیمی بین بازیکن و مربی رو میتونی در حتی خروج بازیکن‌ها از زمین بین مربی و بازیکن احساس بکنی و رو هم رفته انگلستان به نظر من در این جام جهانی نشون میده که متفاوت با دیگر تیم‌های انگلستان در دوره‌های قبلی بوده و به طور حد انگلستان با تیم جوانی که داره برای 4 سال دیگه در قطر حرفای زیادی برای گفتن خواهد داشت.
بله ممنون از شما. آقای رستمپور قبول دارید که به رغم پیروزی پرگل انگلیس و بلژیک در گروه هفتم هنوز نمیشه عیار واقعی این دو تیم رو برای حضور در جمع 4 تیم مرحله پایانی تعیین و پیش بینی کرد؟
طبیعتاً به هر حال جام جهانیه و شگفتی و نتایج دور از انتظار بخشی از اونه، ولی نکته‌ای که درباره گروه انگلیش بلژیک وجود داره، من به نظرم توی مرحله حذفی تو گام اول خیلی کار سختی در پیش ندارن با تیم‌های گروه اچ که شرایطشون خیلی خوب نبوده.
بله، من یک خیلی کوتاه آمار رو اعلام کنم، آمار بازی دو تیم انگلیس و پاناما رو. آرایش دو تیم، آرایش انگلیس 3-5-2 بود، پاناما 4-5-1، تعداد حملات 7 تا انگلیس داشت در چارچوب و 2 تا پاناما داشت. دوندگی 99 کیلومتر تیم انگلیس و 89 کیلومتر پاناما، و بهترین بازیکن زمین هم هری کین، بازیکن تیم باشگاه تاتنهام انگلیس، شناخته شد که هتریک کرد و 3 گل در این بازی به ثمر رسوند. ما این پرونده این بازی رو می‌بندیم چون می‌خوایم راجع به بازی فردا ایران و پرتغال هم، فردا که البته امروز به وقت تهران دیگه الان دوشنبه هست، بازی ایران و پرتغال در روز دوشنبه هم فرصت بشه صحبت کنیم. میریم به بازی ژاپن و سنگال. این بازی در شهر، خدمت شما عرض کنم که، اکاترینبورگ بله برگزار شد و در پایان این بازی با نتیجه 2-2 به پایان رسید و ژاپن اولین نماینده آسیا در این دور از مسابقات هست که 4 امتیازی شد و به صدر گروه 8 رفت. آقای برادران، شما بفرمایید که ارزیابیتون رو از بازی ژاپن و سنگال چه است؟
خب ژاپن نه تنها اولین نماینده آسیا بود، در واقع نشون داد بهترین نماینده آسیا در جام جهانی 2018 روسیه است. یک فوتبال بسیار جذابی به نمایش گذاشتش، دقیقا انتقال تو به خط دفاع به هافبک به فوروارد بسیار خوب انجام میدن ژاپنیا. قهرمان 4 دوره جام ملت‌های آسیا، حضور پیاپی در جام جهانی از سال 1990 که به تعداد 6 دوره میرسه، نشان از این استش که بدون شک ژاپن تیم اول آسیاست و برخلاف تبلیغات کاذبی که در مورد تیم ما را میندازن که تیم ایران اول آسیاست، بدون شک اینطور نیست و این ژاپنی که حرف اول در آسیا داره میزنه و فوتبال امروزش دیدیم یه فوتبال کاملا در مقابل تیمی که هم جوان بود هم خیلی فیزیکی بود، اما اینا با استفاده از تکنیک خودشون موفق شدن که یک نتیجه بسیار خوبی رو به دست بیارن. دقت کنی هر موقع هم که عقب افتادن تونستن بیان بازی رو جبرانش بکنن. این نکته مثبت در مورد کره، در مورد ژاپن بود و با توجه به نتیجه که کلمبیا در مقابل لهستان به دست آورد، به نظر من کارو بسیار برای صعود ژاپن به مرحله به عنوان تیم اول هم به نظر من میتونه آسان‌تر بکنه، چون الان دیگه با لهستانی برخورد میکنه که هیچ انگیزه برای رفتن نداره، اما سنگال در مقابل کلمبیایی قرار میگیره که هنوز میتونه با شکست سنگال به عنوان تیم اول صعود بکنه. با توجه به این مسئله وقتی بهش نگاه میکنیم، ژاپن اعتبار فوتبال آسیا بود و مطمئنا در روزهای آینده حرفای زیادی در مرحله بعدی از ژاپن خواهیم شنید، تیمی که به هر حال سابقه اش میده دوباره تا مرحله 1/8 جام جهانی پیش اومده.
بله، ممنون از شما. اما پیش از اینکه سوال بعدی رو از آقای رستم‌پور بپرسم، با همکارم پیام رضی که در روسیه حضور داره و ساعتی پیش به شهر سارانسک محل برگزاری بازی ایران و پرتغال رسیده، گفتگوی تلفنی می‌کنیم. همین الان روی خط اومده تا برامون خیلی کوتاه از آخرین خبرهای اونجا برامون بگه. پیام سلام بر تو، وضعیت در شهر سارانسک چطوره؟ هواداران ایرانی به این شهر وارد شدن یا نه؟
سلام رضا، سلام میکنم به تو رضا، به مهمانهای برنامه، شنونده های خوب رادیو فردا. همونطور که گفتی حدود 5 ساعتی است که ما در ادامه مسیرمون به دنبال تیم ملی ایران به شهر سارانسک رسیدیم. باید بگم که چیزی که اول از همه توجه رو جلب میکنه بعد از گذشتن از شهر سن پیترزبورگ و شهر کازان، کوچک بودن این شهره و به همین دلیل هم شاید بسیاری از ایرانی ها تا به این لحظه تسلیم نگرفتن یا خودشون رو نرسوندن به این شهر. میزان طرفداران ایرانی تا این لحظه به صورت مشهودی نسبت به طرفدارانی که در شهر کازان برای بازی ایران و اسپانیا اومدن و همینطور در شهر سن پیترزبورگ برای بازی ایران و مراکش کمتر هست. مسلماً تا فردا، تا زمان بازی، انتظار میره که تعدادشون بیشتر بشه، ولی تعداد بسیار اندکی تا به این لحظه، شاید بگم در مجموع چیزی حدود 1000 تا 1500 تا ایرانی از ظهر تا الان که بازی هم تموم شده، بازی آخر امروز تموم شده، خودشون رسوندن به محل فنفستی که توی همه این شهرها برقرار شده برای طرفداران. شهر سارانسک که شهر 300 هزار نفریست در 600 کیلومتری مسکو، جنوب شرقی مسکو، و چیزی که برای اهالی این شهر جالبه و تغییر بزرگیه که این روزها تو زندگیشون به وجود اومده و دیدن طرفداران فوتبال از گوش و کنار دنیا. به هر حال بازی بسیار مهمی فردا تو این شهر برای تیم ایران برگزار میشه و ما امیدواریم که تعداد طرفداران ایرانی هم تا فردا بیشتر بشه.
از هواداران پرتغالی چه خبر؟ اونجا تعدادشون به اندازه هواداران ایرانی هست؟
این جالب اینه که رضا، هواداران پرتغالی اصلا تا به حال دیده نشدن در حداقل فنتست تا به این لحظه. ما یه دونه پرچم پرتغال یا یه لباس تیم ملی پرتغال رو بر تن کسی ندیدیم. در پروازی که من امروز داشتم از شهر مسکو به سارانس، یک نفر پرتغالی در یک هواپیما که کاملا ایرانی بودن بود که خیلی هم ساکت و گوشه‌گیر یه گوشه نشسته بود. ایرانیا از آغاز پرواز شروع کردن به تشویق تیم ملی ایران. به هر حال همونطور که گفتم، یکی از مشکلات بزرگ این شهر کوچک این بود که محل سکونت و اقامت برای طرفداران پیدا کردنش بسیار سخت بود و این شاید دلیلی شده باشه برای خیلی از طرفداران که تصمیم بگیرن که به این شهر نیان. تا اونجا که من میدونم، هتل‌های بزرگ شهر که تعدادشون هم خیلی زیاد نیست، در اختیار تیم‌های ملی ایران و پرتغال و کادر فنی این دو تا تیم هستند و محل اقامت و سکونت پیدا کردنش برای طرفداران خیلی آسون نبوده. این میتونه دلیلی باشه برای اینکه خیلی ها تا به این لحظه نیامده باشن یا اینکه اصلا به شهر سارانس برای این دیدار نیان.
ممنون از تو پیام. وقتمون کم هست، بیشتر دوست داشتم که باهات صحبت کنم. در شب‌های آینده باز با تو صحبت خواهیم کرد و گزارش تو رو درباره آنچه که دیدی بیشتر خواهیم شنید. ممنون از تو پیام، خوش بگذره تا فردا شب. و اما پی میگیریم بازی ژاپن و سنگال رو. آقای رستم‌پور، ارزیابی شما از بازی سنگال و ژاپن چه هست؟ میشنویم.
من خیلی لذت بردم از بازی ژاپن و به نظرم فوق‌العاده بد اقبال بودن و با آقای برادران موافقم، بهترین تیم آسیایی آفریقایی در جام جهانی 2018 از لحاظ جسارت، مالکیت توپ، موقعیت سازی، اعتماد به نفس، حمله، دفاع، ژاپنی‌ها فوق‌العاده بودن و واقعا بد اقبال بودن که امروز بازی رو نبردن. از اون طرف تیم سنگال هم بهترین تیم آفریقاییه، از بازیکنایی مثل سادیو مانه، باهد یانگ، اسماعیل آسار، همین بازیکنی که گل زد، اینا بازیکنای بسیار جوان با کیفیت و فوق‌العاده‌اند و مجموعه‌ای از لژیونرهای تراز اول و حتی سنگالی‌ها جا نبود تو تیمشون بخوام بیارن. شما می‌بینید که بازیکن بسیار خوبی مثل مانو باباتیان اصلا توی گزینه‌ها نیست، حتی توی هیچ اردویی دعوت نمیشه. اینقدر این تیم پرستاره است، ولی ژاپن واقعا برتری خودش رو دیکته کرد و تونست نمایش بسیار خوبی رو در واقع ارائه کنه و 4 امتیازی هم شده، در حالی که واقعا حقش بود که این بازی رو ببره و 6 امتیازی بشه.
ممنون. آقای برادران، خیلی ها میگن که این گروه هشتم همون جایی که ژاپن هستش گروه خیلی آسونی بوده، بعضی هم ولی معتقدن که اتفاقا گروه پیچیده یا حالا اگه نگیم خیلی سخته، به خاطر اینکه سبک بازی‌ها تقریبا شبیه، نه سبک بازی‌ها، کیفیت تیم‌ها تقریبا نزدیک به هم هستش و همین بر پیچیدگی این گروه افسوده. به نظر شما اگر ایران جای ژاپن تو این گروه بود وضعیتش چطور می‌شد؟
ایران در این گروه به جای ژاپن قرار می‌گرفت، فکر می‌کنم ساعت چندانی شاید نمی‌کردم، من بهش فکر نکردم، من بیشتر به کره جنوبی فکر کردم که در گروه بسیار سختی قرار گرفت، آلمان، سوئد، مکزیک. یعنی وقتی گروه ما رو گروه مرگ اعلام کردم، من تصور کردم که نه، در واقع کره جنوبی سخت‌تر از ما. ژاپن اگر الان بزنیم در مقابل مراکش، پرتغال و اسپانیا و ایران بزنیم مقابل مثلا کولومبیا و لهستان و سنگال، به نظر میاد ژاپن سخت‌تر بودش. چون مراکش رو وقتی من مقایسه میکنم با سنگال، من موافقم با آقای رستم بود، سنگال بسیار تیم خوبی داره، خیلی بهتر از مراکش فوتبال بازی میکنه. مراکش اصلا تمام کننده نداره، اصلا بازیکن زهدار اون جلو نداره و کار خیلی مشکله، ولی سنگال کاملا بازیکنای با استعدادی داره، بازیکنای گلزنی داره. من فکر میکنم کره ژاپن الان که نگاهش میکنی با توجه به سنگال، مقایسه سنگال با چیز، با مراکش، گروه ژاپن سخت‌تر از
گروه. بله، ضمن اینکه اعلام کنم که سادیو مانه هم بهترین بازیکن این بازی، بازیکن سنگالی که در لیورپول بازی میکنه، بهترین بازیکن این بازی شناخته شد و تعداد پاس‌های رد و بدل شده هم اعلام کنم، ژاپن 339 تا و سنگال 451. میزان مالکیت ژاپن بیشتر بوده، 54% ژاپن مالکیت بازی رو در اختیار داشته. با توجه به زمان کمی که داریم میریم به بازی بعدی و بازی کولومبیا و لهستان که دقایق پیش به پایان رسید و تیم کولومبیا موفق شد با نتیجه 3-0 تیم پرستاره لهستان رو ببره تا تیم لهستان ودایی تلخ و زود هنگام با جام 21 داشته باشه. آقای رستم‌پور، ارزیابی شما رو از بازی لهستان و کولومبیا میشنویم.
ببینید خیلی نکته مهمیه آقای جمالی، تیم لهستان به نظر من تا اینجای کار ضعیف‌ترین، بی‌رمق‌ترین، بی‌انگیزه‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین تیم جام جهانی بوده و حتی شما با پاناما اگر مقایسه کنید، پاناما وقتی 6 تا خورده یه گل میزنه چقدر با انگیزن، چقدر خشمشون، خروششون، هیجانشون، اون چه که دارن و با تمام قوا ارائه میکنن. ولی ما در تیم لهستان مجموعی از بازیکنان مغرور، کم انگیزه و در دقایقی از بازی بسیار بی‌تفاوت. اینه که اسم تیم‌ها واقعا ارتباطی به نمایشی که در جام جهانی ارائه می‌کنه. شاید ما اگه با لهستان روبرو می‌شدیم یکیش می‌باختیم، می‌گفتیم ببین لواندوفسکی تو بایر مونیخ بود مثلا ما تونستیم یکیش ببازیم، ولی پیشینه تیم‌ها که نتایج رقم نمی‌زنه، کیفیت و وضعیت کنونی اون‌هاست که شرایطو. همین تیم ژاپن در مرحله اول و دوم مقدماتی بسیار تیم متزلزلی بود و مدت زمان زیادی رو از دست داد با خاویر آگیره، بعد با حلیلوزیچ. یه بازی رو مرحله اول از ژاپن دیدم با کامبوج نیمه اول 0-0 شد و فکر می‌کردم که بعد از بازی حلیلوزیچ رو بذارن کنار، ولی ژاپنیا با حوصله بودن، تحملش کردن. به هر حال دو ماه قبل سرمربی داخلی گذاشتن و طی همین مدت اصلا ژاپن دگرگون
متحول شده. بله،
به همین خاطره که باز تاکید میکنم شرایط پیش از جام با اون چه که در جام جهانی میبینیم، نه برای اسپانیا، نه پرتغال، هیچ تیم دیگری رو نمیشه با اون چه که قبل از جام بوده بخوایم یکسان بدونیم و بگیم اگر خب این تیم چون دوره قبلی خیلی خوب بوده پس الان اگر ما بهش نزدیک باختیم پس در مورد هیچ تیمی سرقه نمیکنه.
بله آقای برادران، تیم کولومبیا با بازی اولی که مقابل ژاپن نشون داد امشب خیلی بهتر بازی کرد و نشون داد که میتونه در ادامه تیم خطرناکی باشه. ارزیابیتون رو از این بازی میشنویم.
دقیقاً کولومبیا به نظر من در مقابل فوتبال فیزیکی لهستان بسیار موفق‌تر بودن. اون فوتبال با تراوت آمریکای جنوبی، بازیکن‌های با استعداد در لهستان، فقط روبرت لوواناسکی در نوک حمله بازیکن بایر مونیخ مثلا شاید چهره شاخصشون بود. اینا با اکتفا به همچین بازیکنی و فیزیک بدنی که داشتن اومدن به میدان تیمی که خیلی با تراوت بازی میکنه، بازیکنایی که کاملا با هم هماهنگ هستن، بازیکنایی که وقتی پا به توپ میشن اون از لذت میبره از کارهای فردیشون. و شما اگه توجه کنید به سه گلی که زدن، بسیار گلهای زیبایی زدن. در گل اول که توی 6 قدم تو برنشی با اون ضربه سر گل بزنید بسیار کار مهمیه، به خصوص گل دوم اگه اشتباه نکنم فالکاو بودش که از طرف راست چپ دروازه‌بان اومد. در این همچین موقعیتی معمولا توپ با پای راست به طرف چپش میزنن، برای این اومد با بیرون پا کات کشید و طرف چپ دروازه‌بان لهستان توپ زد. بسیار ماهرانه کار کرد و همینطور گل سوم این اعتبار نمی‌رفت توی چهره این بازیکن تا تقریبا یک 5 متر با توپ بیای، دو بازیکن بدون توپ دنبال تو باشن و تو بری اینقدر با اعتماد به نفس توپ و راحت گوشه دروازه جا بدی، نشان از توانایی بازیکنهای کولومبیا داشت و امروز هم بسیار چهره خوبی از خودشونشون دارن.
بله، ضمن اینکه آرایش دو تیم، کولومبیا 4-2-3-1 وارد زمین شد و لهستان آرایشی تهاجمی تر داشت، 3-4-3 وارد زمین شد و این نشون میداد که
بله دقیقاً یه مشکلی که به نظر من لهستان داشت همین دفاع سه نفره در مقابل بازیکنایی که تیمی که
تکنیکی هستن،
بسیار تکنیکی داره، کار بسیار مشکلیه. من انتظار نداشتم که لهستان در مقابل تیم فنی بسیار خوب کولومبیا با دفاع سه نفره ببینیم.
حالا شاید مربیش اینطور فکر کرده که باید این بازی رو حتما ببره، ولی همونطور که شما هم اشاره کردید در مقابل تیمی مثل کولومبیا کمی ریسکی بازی کرد. اما روز دوش اگر موافق باشید آقای رستم‌پور، شما نکته بیشتری دارید راجع به بازی کولومبیا لهستان؟
همین در پیرو صحبت‌های آقای برادران، دقیقاً همین اشتباه هم سامپولی هم کرد و با 3 دفاع تیم آرژانتین رو با اون همه ستاره در واقع متلاشی کرده. الان هم از لهستان خبر میرسه که ممکنه آدام ناوالکا
دقیقا همون خبری که در مورد سامپوری هم منتشر شده بود. ممکنه اینا حتی بازی سوم روی نیمکت نباشن، اینقدر در واقع پر انتقاد ظاهر شدن، ممکنه که نوالکا برکنار بشه، همون صحبتی که در مورد سامپوری هم بود.
من فقط بهترین بازیکن زمین رو اعلام کنم، از کولومبیا جیمز رودریگز، بازیکن بایر مونیخ و خوش استیل این تیم، بهترین بازیکن زمین شناخته شد. و میریم به بازی‌های روز دوشنبه. دور پایانی بازی‌های گروه‌های هشتگانه آغاز خواهد شد از روز دوشنبه. از گروه اول و دوم 4 بازی انجام خواهد گرفت که در گروه اول به ترتیب روسیه با اوروگوئه و عربستان با مصر روبرو خواهند شد. از این گروه صعود روسیه و اوروگوئه مسجل شده و این دو تیم برای صدرنشینی مسابقه میدن. عربستان و مصر هم با هم یک بازی تشریفاتی خواهند داشت. اما در گروه دوم، در حساس‌ترین بازی تاریخ فوتبال ایران برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی، این تیم باید با پرتغال بازی کنه و همزمان اسپانیا و مراکش هم با هم روبرو خواهند شد. آقای برادران، به بهانه بازی مهم ایران و پرتغال یک پیش درآمدی داشته باشید به این بازی و پیش بینیتون از نتیجه این بازی.
حالا اگه بخوای از بعد احساسی بهش نگاه کنی، خب طبیعتاً دوست داریم ایران ببره و امیدواریم که همچین اتفاقی بیفته، اما واقعیت‌ها چیزای دیگه است. اون چیزی که در دو بازی ما از ایران دیدیم نشون نمیده که بتونه توانایی برتری و تیم پرتغال داشته باشه. پرتغال یک بازیکن بسیار استثنایی به نام رونالدو داره و یک مربی بسیار با تجربه فرناندو سانتوس روی نیمکت داره که اتفاقا از این جمله مربیایی است که کنار زمین خیلی خوب کوچ میکنه تیمو. ما نتیجهش رو در واقع این کارو در فینال جام ملت اروپا دیدیم، با اینکه رونالدو از زمین رفت بیرون، اما همچنان کنار زمین تونست به اتفاق رونالدو تیمو خیلی خوب رهبری بکنه. به این خاطر نکته های مثبت پرتغال در مقابل ما بسیار زیاد، یک مربی خوب روی نیمکت، یک بازیکن استثنایی، و من بعید میدونم تیمی با تجربه پرتغال بیاد و یه همچین فرصت استثنایی دست بده و ما در مقابل ما مغلوب بشه و ما به عنوان تیم دوم از این گروه بریم بالا. اون چیزی که در گذشته تو این 7 سال با کالوفکروش ما دیدیم، ما هر زمان که احتیاج به برد داشتیم بازی رو واگذار کردیم. بوسنی در سال 2014 ما احتیاج به برد داشتیم، 3-1 باختیم. عراق در جام ملت‌ها آسیا بازی یک هستی بود، ما احتیاج به برد داشتیم، باز بازی رو باختیم. امروز هم دقیقاً همچین شرایطی داره، ما احتیاج به برد داریم. اما تیم کالوفکروش متکی بر کارهای دفاعی بنا شده و تاکتیکی برای بردن نداره. این کارو برای ما به مراتب مشکل می‌کنه، هرچند که بازیکن‌های با استعدادی داریم، بازیکنایی داریم که توانایی کار هجومی دارن. بله. اما متاسفانه در زمان 7 ساله کالوفکروش ما این کار تهاجمی رو، یعنی استفاده از توانایی خلاقیت بازیکن رو، بله، در تیم کروش ما ندیدیم.
بله، ممنون. آقای رستم‌پور، 1 دقیقه فرصت داریم، شما هم ارزیابیتون رو بگید.
ببینید الان خیلی یه تناقض واقعا عجیبی رو ما می‌بینیم در رسانه‌هامون. از یک طرف گفته میشه ما شاهکار کردیم، عالی بودیم، دنیا رو شگفت‌زده کردیم، خیره کننده بودیم. از طرف مقابل میگن که واقع‌بین باشیم، ما که نباید پرتغال بالاخره اگر شاهکار بودیم، خب الان وقت نتیجه گرفتنه. این تناقض در واقع بسیار آزاردهنده است، فضای نقد رو از بین میبره، کما اینکه پیش از جام جهانی هم فضای انتقاد وجود نداشت. من اون چیزی که دوست دارم اینه که بچه‌هامون که واقعا با تمام قوا بازی کردن، با تمام وجود بازی کردن، استحقاق اینو دارن که بتونیم پرتغال رو ببریم و بریم بالا. ولی اگه قرار نیست این اتفاق بیفته، به هر حال فوتبال تیم رقیبم که تیم پرستاره یه رونالدو داره، اگر قرار نیست صعود کنیم، شجاعانه بازی کنیم. یعنی اینجور نباشه که 90 دقیقه جمع شیم، فضا رو ببندیم، این بیفته، اون بلند شه، اون یکی مصدوم بشه. یا شجاعانه حذف بشیم، یا اینکه با تمام وجودمون بتونیم تیم بره به مرحله بعد. اون چیزی که میتونه در واقع برای فوتبال ایران یک اتفاق باشه، تحولی اگه قراره در فوتبال ایران اتفاق بیفته، اینه که ما بریم بالا، وگرنه تا الان که هیچ بازیکن ایرانی گلی رو هم حتی در این جام به ثمر نرسونده. ما بریم بالا میتونه یک اتفاق ویژه و شگفت در تاریخ فوتبال ایران باشه و این آرزوی منه.
بله، ممنون از شما مهدی رستم‌پور گرامی و آقای امیر برادران در آمریکا، دو روزنامه‌نگار ورزشی، امشب کارشناسان این برنامه بودن. از شما تشکر و خداحافظی می‌کنیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب و روز خوشی رو داریم. تا ثانیه‌های دیگر با همکارم وحید پوراستاد همراه خواهید شد با خلاصه خبرهای ایران و جهان. بدرود و خدا نگهدار.
چارلنگ و هفلنگ نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا. شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
به روزمرگی تن نمی دم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.